میاد. خب گل پسته، گل گندم، دیگه چی؟
کلن گل بود منم.
خب چقدر خب که حسن ختام برنامه امروز گل بود و انواع گل ها که شما دوستای عزیز شنونده باشین. با یک بیت از حضرت بیدل برنامه رو به پایان میبریم. خوشا روزی که نقاش نگارستان استغنا کشد تصویر من چندان که بیرون آرد از رنگم.
انشالله که همواره سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار دوستای عزیز نازنین.
اولین رشد علمی جهان. روز چهارشنبه 12 اردیبهشت سال 1397 روزنامه صهیونیستی هارتس با اشاره به اینکه نتانیاهو نمی‌خواهد ایران در رقابت هسته‌ای از اسرائیل پیشی بگیرد اعلام کرد ایران در زمینه علمی با فاصله بسیار زیاد از اسرائیل پیشی گرفته است. در طی دو دهه گذشته ایران تلاش بسیاری برای تبدیل شدن به ابرقدرت علمی کرده و اینک اسرائیل را با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است. بنا به این گزارش در سالهای پیش از آن رژیم اشغالگر قدس قدرت برتری علمی در منطقه بود، اما اکنون برای اولین بار است که ایران قدرت برتر علمی منطقه است. از نظر جهانی نیز برای اولین بار رشد علمی ایران از سال 1374 تا کنون در رتبه اول رشد علمی جهانی قرار گرفته است. امروزه رشد علمی ایران 11 برابر میانگین رشد علمی جهانی است.
هوایی بگیرم دست و دامانم زه هستی وجود من دل و جانم و قربانم زه هستی وجود من دل و جانم و قربانم با امیده که بازایی بگیرم دست و دامانم سراپای وجود من همه از جان تو را خواهد سراپای وجود من همه از جان تو را خواهد چی میخوای عزیز من که من ریزم به دامانم چی میخوای عزیز من که من ریزم به دامانم با امیده که بازایی بگیرم دست و دامانت با امیده که بازایی بگیرم دست و دامانت
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری را میشنویم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. انفجار بار دیگر بخشی از کابل پایتخت افغانستان را لرزاند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل بر اساس اعلام پلیس کابل یک اراده موتر سواری صبح امروز در حوزه دهم امنیتی شهر کابل هدف انفجار بمب مغناطیسی قرار گرفت که تا لحظه مخابره خبر از تلفات آن گزارشی منتشر نشده است. موج ترورها و انفجارهای متعدد در شهر کابل باعث ترس و وحشت مردم شده است. از زمان آغاز روند مذاکرات صلح افغانستان تا کنون انفجارهای متعدد، حملات خونین و ترورهای هدفمند شهرهای مختلف افغانستان از جمله کابل را فرا گرفته و صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. یک نظامی آمریکایی در افغانستان فاش کرد که نظامیان کشورش برای یافتن تله‌های انفجاری در شهرهای آن کشور از کودکان افغان استفاده می‌کردند. این نظامی آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به جنایات جنگی در افغانستان اعتراف کرد و گفت که کودکان این کشور را به بهانه اسباب بازی به کوچه‌هایی که امکان وجود تله انفجاری باشد می‌کشیدیم تا مطمئن شویم مسیر آری از مواد انفجاری است. این در حالی است که پایگاه خبری تحلیلی اینترسپت در آمریکا ماه گذشته در گزارش جوخه های مرگ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA را مسئول کشتار کودکان افغان اعلام کرده بود. پاتریشیا گاسمن مدیر وابسته بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر نیز در این خصوص گفت که CIA مدت هاست که جنگ افغانستان را به عنوان جنگ خود می داند. در هر حال جنگ و خونریزی در افغانستان برغم وعده های فریب دهنده و دروغین آمریکا مبنی بر مبارزه با تروریسم و تامین امنیت همچنان ادامه دارد و مردم قربانی این جنگ شکست خورده آمریکا هستند. شنونده های عزیز و ارجمند، همکنون ارتباط زنده و مستقیم ما برقرار شده با همکار ما آقای عالمی. آقای عالمی سلام بر شما، وقتتان بخیر. در ابتدا در خصوص جزئیات انفجار امروز در پایتخت افغانستان صحبت بفرمایید تا سوالات بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم حضور شما و شنوندگان ارجمند و امیدوار هستم که صبحتان سرشار از شادمانی و خوشی آغاز شده باشد. اما کابل پایتخت افغانستان مانند هفته های گذشته امروز باز هم صبحش را با انفجار دیگر آغاز کرد. سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در کابل میگوید که موتر حامل خوشنود نبیزاده رئیس دفتر وزارت دولت در امور صلح هدف انفجار مایل مغناطیسی قرار گرفته. این انفجار در مربوطات حوزه دهم رخ داده و آنگونه که عکس موتر حامل نبیزاده در صفحات مجازی منتشر شده نشان میدهد که موتر حامل وی به گونه جدی تخریب شده. اما پلیس کابل و وزارت امور داخله و افراد نزدیک به نبیزاده میگویند که در این رویداد به هیچ کسی آسیب نرسیده.
آقای عالمی در خصوص خبری که من خدمت شما و شنونده های عزیز عرض کردم صحبت بفرمایید. نظامیان خارجی بر اساس اعترافات یک نظامی آمریکایی مرتکب جنایات جنگی شدند در زمان حضورشان در افغانستان. طی دیروز و امروز خبرهای مبنی بر نحوه حضور نظامیان آمریکایی در و ناتو همچنین در افغانستان مطرح است. گفته میشه که ناتو بررسی کرده بحث ادامه حضور در افغانستان را و گفته که ممکنه پس از تاریخ امضای توافقنامه آمریکا و طالبان که قرار است نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک بکنند، اما ناتو گفته که ممکنه بیشتر از این زمان در افغانستان باشه. در این رابطه صحبت بکنید که واکنش ها در خصوص چی بوده؟
دقیقاً پنتاگون در تازه‌ترین ابراز نظرش گفت که اداره تحت امر بایدن به احتمال بسیار قوی حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان را پس از ماه می تمدید خواهد کرد. به گفته وزارت دفاع آمریکا عمده‌ترین دلیل در عقب چنین تصمیم احتمالی همانا افزایش حملات طالبان، حملات هدفمند و همچنین کشتار افراد غیر نظامی و عدم پایبندی طالبان به تعهداتشان در سایه قرارداد میان آمریکا و طالبان در دوحه هستند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا همچنین تاکید میکنه با این وجود نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان وابسته به چگونگی برخورد طالبان با پیمان صلح آمریکا طالبان هست. البته نباید فراموش کرد که در پاسخ طالبان هم خاطر نشان ساختند که آمریکا با اعلام چنین تصمیمی یعنی استقرار نگه داشتن نظامیانش در افغانستان پس از ماه می مرتکب نقض مواد توافقنامه شدند که سال گذشته میان زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا و ملا عبدالغنی برادر نماینده طالبان در قطر امضا شد که در سایه او پیمان توافقنامه صلح آمریکا مکلف هست تا ماه می تمامی نظامیانش را از افغانستان خارج کنند. در عین زمان نگرانی هایی که مقامات آمریکایی چه در وزارت دفاع این کشور چه در ساختارهای استخباراتی مانند سیا و وزارت امور خارجه دارند همانا ترس از دوباره قدرت گرفتن دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان است، چرا که آمریکا بارها طالبان را خصوصا در این اواخر متهم کرده به ارتباط داشتن تنگاتنگ و نزدیک با القاعده و همین دلیل احتمال می رود به گفته این مقام های آمریکایی و برخی از نهادهای بین المللی که در صورت خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان دوباره این گروه های تروریستی نزج و قوت بگیرند و باعث ایجاد دردسر برای آمریکا شوند. البته این ادعا توسط طالبان به شدت رد شد. طالبان در بیانیه های جداگانه خاطر نشان ساختند که این گروه هیچ گونه ارتباطی با القاعده ندارد و نه تنها این که با گروه تروریستی داعش همخانه و همکاسه نیست، بلکه در دشمنی آشکار و صریح با داعش قرار دارد و تاکنون هم در جوابات مختلف چه در شرق افغانستان و چه در نقاط مختلف جنوب شرقی و شمال طالبان و گروه های تروریستی داعش با هم درگیر شدند. اما در این میان دولت افغانستان هم به این باور هست که حتی خروج مکمل نظامیان خارجی از افغانستان باعث وارد شدن افغانستان به بحرانی خطرناک و جنگ های خانمانسوز نخواهد شد، چرا که مقام های دولتی افغانستان به ویژه محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور اعتقاد دارد که نیروهای مسلح دولت افغانستان از ظرفیت و روحیه بالا و کافی در برابر تروریستان برخوردار هستند و خواهند توانست هر گونه حملات تروریستی و یا هم برنامه هایی که در راستای راه اندازی چنین حملاتی باشد در صورت عدم مداخله بیگانگان و دست اندازی آنان، این نیروها یعنی نیروهای مسلح دولت افغانستان قادر به نه تنها سرکوب تروریستان خواهد بود بلکه قادر خواهند بود تا آنان را در از افغانستان ریشه‌کن کنند. دیدگاهی که به گفته منتقدان دولت آقای غنی بیشتر نگاهی خوشبینانه توسط آقای غنی به اوضاع سیاسی نظامی و امنیتی در افغانستان هست و برخی ها هم بر این گمانه هستند که اظهارات نظر اینچنینی توسط مقام های دولتی و به ویژه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنار دیگر دلایل و انگیزه هایی که میتواند داشته باشد همانا پاسداری و تداوم قدرت آقای غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان دست کم تا پایان موعد ریاست جمهوریش هست.
بله، سپاسگزارم از شما همکار محترم آقای عالمی. با شما خداحافظی میکنیم.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
گزارش بود از همکار ما سید محمد امین عالمی از پایتخت افغانستان. از بازگشت هلیکوپتر اعزامی هیئت دولت افغانستان به کابل برای بررسی درگیری‌های خونین در ولسوالی بیسود گزارش‌های زد و نقیزی می‌رسد. دولت افغانستان اعلام کرد که تیاره حامل هیئت اعزامی دولت که قرار بود برای بررسی درگیری‌های خونین به ولسوالی بیسود در ولایت وردک سفر کند، به علت مناسب نبودن جوی به کابل بازگشت. مهدی راسخ نماینده مردم وردک در مجلس افغانستان از گفت هوای ولسوالی بهسود برای نشست تیاره اعزامی هیئت دولت مناسب بود، اما دلیل اصلی آن مشخص نیست. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد که هیئتی به سرپرستی جنرال عبادالله عباد از سوی دولت افغانستان برای بررسی چگونگی درگیری های خونین میان نیروهای امنیتی و مردم محلی در ولسوالی حصه اول بهسود عازم وردک شدند. از روز جمعه درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح به فرماندهی علیپور در حصه اول ولسوالی بهسود ولایت وردک آغاز شده که تاکنون 10 نفر از طرفین کشته و زخمی شدند. هر یک از طرفین دیگری را عامل این درگیری‌ها می‌دانند. با توقف مذاکرات صلح افغانستان با طالبان، اعضای هیئت مذاکره کننده صلح در قطر بر سر دوراهی ماندن در دوحه یا بازگشت به کابل قرار دارند. شریفه زرمتی عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به همراه دو عضو دیگر این هیئت دیروز در یک نشست خبری آنلاین با خبرنگاران اعلام کرد که از آنجا که دور دوم مذاکرات صلح با طالبان در قطر متوقف است، اعضای این هیئت برای ماندن یا بازگشت به کابل در انتظار مشورت شورای عالی مصالحه ملی و دولت افغانستان هستند. زرمتی با اشاره به بیمیلی طالبان برای پیگیری مذاکرات افسود که از 16 ماه جدید تا کنون فقط 3 نشست میان هیئت‌های مذاکره کننده برگزار شده و هیئت دولت افغانستان آتش بس را به عنوان اولویت مذاکرات به طرف مقابل اعلام نموده، اما طالبان در این زمینه سکوت کرده است. رسول طالب عضو دیگر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان هم گفت که این هیئت آماده مذاکره جدی در مورد برنامه‌ها و موضوعات مطرح شده است، اما هیئت طالبان میز مذاکره را رها کرده و در این زمینه بهانه‌های غیر موجه ارائه میکند. همچنین به گفته اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، بحث تشکیل دولت موقت در برنامه مذاکرات نیست و این موضوع از سوی هیچ یک از طرفهای مذاکره کننده مطرح نشده است. وزارت امور خارجه افغانستان دولت این کشور را به برقراری صلح در افغانستان متعهد دانست. وزارت خارجه افغانستان روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد که دولت تمامی اقدامات لازم برای رسیدن به آتش بس، قطع خشونت‌ها و برقراری صلح پایدار در کشور انجام داده است. اتحادیه اروپا و برخی نمایندگی‌های دیگر کشورها در افغانستان روز یکشنبه در یک اعلامیه مشترک با اصطلاح محکوم کردن خشونت‌ها در این کشور، طالبان را مسئول ناآرامی‌ها و ترورهای هدفمند در افغانستان دانستند، موضوعی که طالبان آن را رد کرده و مدعی است که این گروه غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد و در این ترورها نقش ندارد. این اعلامیه مشترک در حالی منتشر می شود که در آن هیچ گونه اشاره به تجاوز و اقدامات غرب و سرکردگی آمریکا در افغانستان نشده است. رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت ایران در آستانه 42مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با حضور در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و شهیدان تجدید میثاق کردند. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، حسن روحانی و اعضای هیئت دولت ایران امروز در این مراسم که حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی تولیت حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه نیز حضور داشت، با قرائت فاتحه یاد و خاطره معمار کبیر انقلاب، یادگار امام راحل و همچنین آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام را گرامی داشتند. 42 سال پیش در روز 12 بهمن سال 1357 هجری شمسی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن، در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری دعوت میکنم گزارش نرخ اسعار در بازار کابل را از زبان همکار ما سید محمد امین عالمی بشنوید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز دوشنبه 13 دلو در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. 1 دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 20 پول، فروش 77 افغانی و 35 پول. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 93 افغانی و 50 پول، فروش 93 افغانی و 60 پول. 1 پوند استرلینگ خرید 104 افغانی و 80 پول، فروش 104 افغانی و 90 پول. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 55 پول، فروش 20 افغانی و 60 پول. 1 درهم امارات خرید 21 افغانی، فروش 21 افغانی و 5 پول. 1 دینار کویت خرید 249 افغانی، فروش 249 افغانی و 60 پول. 1000 تومان ایران خرید 3 افغانی و 40 پول، فروش 3 افغانی و 50 پول. 1000 روپیه هندی خرید 1055 افغانی، فروش 1060 افغانی و 1000 کلدار پاکستان خرید 479 افغانی، فروش 480 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3540 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3350 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2980 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2920 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2380 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2160 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم نگاهی هم داشته باشید و مطالب و موضوعات مندرج در مطبوعات ایران و افغانستان.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. چرا طالبان از حکومت موقت طفره می‌روند؟ عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: دیروز تعدادی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در یک نشست مجازی این موضوع را برجسته کردند که طالبان نه به صورت رسمی و نه به صورت غیر رسمی با آنها در مورد حکومت موقت سخنی به میان نیاوردند. اطلاعات روز می افزاید روایت رئیس جمهور غنی از روند صلح با عنوان رئیس دولت در نظامی که قانون اساسی آن را تعریف کرده است، حل سیاسی جنگ در چارچوب قانون اساسی نافذ و فعلی است. رئیس جمهور معتقد است که قانون اساسی نافذ و فعلی افغانستان ظرفیت حل سیاسی برای جنگ جاری را دارد و چنین اتفاقی را برمی‌تابد. اجالتاً از این سخن که روایت آقای غنی از روند صلح در راستای حفظ نظام و قانون اساسیست یا پروای دوام قدرت خودش را دارد می‌گذریم. اکنون میان این دو خواست و چشم‌انداز حد اکثری، راه میانه‌ای که به نظر می‌آید و می‌تواند حل سیاسی جنگ و شورش را ممکن کند، تعدیل قانون اساسی، ساختن یک نظم و دولت فراگیر و همشمول و گنجاندن مطالبات شورشیان و نظام قانون اساسی فعلی افغانستان است. و روزنامه راه مدنیت در سرمقاله تحت عنوان خطای استراتژیک دولت ترامپ چنین نوشته است: مشاوران جو بایدن با او گفتند که توافق حکومت ترامپ با گروه طالبان بسیار ناقص و خطرناک است و افغانستان را می تواند در یک جنگ وحشتناک داخلی فرو ببرد. افغانستان که در دوره جنگ سرد اهمیت ژئوستراتژیکی برای غرب در راستای تهدیدهای اتحاد جماهیر شوروی سابق یافته بود، در مقطعی پس از جنگ اهمیت ژئوستراتژیک خود را از دست داد. اما تحولات پس از 11 سپتامبر 2001 سهم مهمی در بازخیزی نقش مهم و حیاتی ژئوستراتژیک افغانستان افغانستان در سطح جهانی داشت. راه مدنیت می افزاید این اهمیت در مسیر تحول‌های سیاسی در نظام بین الملل در طی چند دهه آینده حفظ خواهد شد، چه در سطح هژمونیک جهانی ایالات متحده آمریکا و چه در سطح سیستم‌های منطقه‌ای ورای حضور هژمون جهانی، زیرا موقعیت استراتژیک افغانستان در کانون چند سیستم منطقه‌ای مانند شبه قاره هند، آسیای مرکزی، خاورمیانه، خلیج فارس و چین همچنان پابرجا خواهد بود. اگر گفته مشاوران بایدن و همچنین اهمیت ژئوپلیتیکی افغانستان را در کنار یکدیگر بگذاریم، متوجه خواهیم شد که در رویکرد کلان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، حضور در افغانستان جزء موارد ضروری برای بقای هژمونی آمریکا در عرصه بین الملل است. و نگاهی میاندازیم به روزنامه 8 صبح که در سرمقاله تحت عنوان خشم جهان از حملات هدفمند اخیر و نسبت دادن آن به طالبان چنین نوشته است: هیئت اتحادیه اروپا، نمایندگان دیپلماتیک کشورهای استرالیا، جمهوری چک، دنمارک، فنلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نماینده ملکی ناتو و همچنان نمایندگان دیپلماتیک کشورهای مانند هلند، اسپانیا، سویدن، انگلستان و ایالات متحده آمریکا در بیانیه مشترک تداوم حملات اخیر، گروگانگیری و تخریب نهادهای عام‌المنفعه را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که هدف قرار دادن فعالان جامعه مدنی، کارکنان نهادهای عدلی، فعالان رسانه‌ای، شخصیت‌های مذهبی، کارکنان صحی و کارکنان خدمات ملکی که برای آینده صلح‌آمیز و با سعادت افغانستان کار می‌کنند باید متوقف شود. این کشورها طالبان را مسئول اکثریت این حملات دانسته و تأکید کردند که این گروه ضمن دست داشتن در چنین حملاتی فضایی را به وجود آورده است که در آن هراس افغانان و گروه‌های جنایتکار می‌توانند به آزادی عمل کنند. در پایان هشت صبح می‌افزاید: نتیجه تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز که 4 روز پیش نشر شد نشان داد که از میان بیش از 8000 تنی که در سال 2020 کشته شدند، عامل 53% این تلفات طالبان بوده و در 15% دیگر نیروهای امنیتی افغانستان و حامیان آنها دست داشتند. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، چکیده مهمترین مطالب برخی از روزنامه‌های چاپ کابل رو در گزارش همکار ما سید محمد امین عالمی شنیدید. در ادامه نگاهی هم داریم به مطبوعات ایران. یک صدایی ناتو و آمریکا مقابل طالبان، عنوان مطلبی از روزنامه جوان است. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه گزارش داد که 4 مقام ارشد ناتو اعلام کردند که نیروهای این سازمان نظامی غربی در افغانستان قصد دارند پس از اتمام مهلت ماه می 2021 که در توافق طالبان با آمریکا تعیین شده در افغانستان بمانند. تصمیمی که می تواند تنش‌ها را با طالبان که خواستار خروج نظامیان خارجی است تشدید کند. به گفته پونتیکورو، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان، این سازمان تا زمانی که نیاز است به حضورش در افغانستان ادامه می دهد و این کابل است که باید در این باره تصمیم گیری کند. معاون سیاسی دفتر طالبان با طرح این ادعا که دولت افغانستان مانع برقراری صلح است، پایان جنگ در این کشور را به خروج کامل همه نظامیان خارجی از افغانستان مشروط دانست. این گروه همچنین بر لزوم کنار رفتن اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از قدرت تاکید میکند. در واقع طالبان با مطرح کردن شرطی که به خوبی از اجرا نشدن آن آگاه است، اکنون عزم گسترش دامنه جنگ در افغانستان را دارد. این مسئله باعث شده ناتو در کنار اتحادیه اروپا گروه طالبان را مقصر وضعیت ناهنجار کنونی قلمداد کند. با روی کار آمدن دولت بایدن، ظاهرا دیدگاه واشنگتن نیز در این زمینه تغییر کرده و مقامات واشنگتن بر لزوم حضور نظامیان آمریکایی به دلیل خلف وعده طالبان تاکید می‌کنند. اکنون به طور آشکار دیدگاه‌های ناتو و آمریکا درباره افغانستان به هم نزدیک شده است. بدین ترتیب انتظار می‌رود با کند شدن و حتی توقف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ناتو نیز از هر اقدامی برای کاهش نیروهای خود در این کشور جنگ زده خودداری کند. امریکا در افغانستان ماندگار شد، عنوان مطلبی از روزنامه خراسان است. با روی کار آمدن جو بایدن و آغاز کار دولت جدید امریکا در بسیاری از سیاست‌ها و اقدامات دولت ترامپ تجدید نظر شده است. از جمله این موارد سیاست واشنگتن در قبال افغانستان و خروج نظامیان آمریکایی از این کشور جنگ زده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون حالا مدعی شده که طالبان تعهداتش در توافق با آمریکا را رعایت نکرده و به همین دلیل واشنگتن به خروج کامل نیروهایش از افغانستان تا ماه می 2021 متعهد نخواهد بود. به نوشته خراسان، دو عامل در اجرای شدن این توافق ابهام و تردید افکنده است. نخست رویکرد دولت بایدن که همانند بسیاری موارد دیگر با رویکرد دولت ترامپ درباره خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق نیست. عامل دومی که اکنون به دستاویز واشنگتن برای باقی ماندن نظامیان آمریکایی در افغانستان تبدیل شده، تداوم حملات مسلحانه و انتحاری طالبان علیه موازی نیروهای امنیتی و نظامیان و نیز شهرهای افغانستان است. طالبان متعهد شده بود که دست از خشونت بردارد و مذاکرات با دولت مرکزی افغانستان برای دستیابی به صلح آغاز کند. حالا کنگره آمریکا و پنتاگون موافق خروج کامل نظامیان این کشور از افغانستان نیستند. بنابراین انتظار می‌رفت با روی کار آمدن بایدن تغییر اساسی در سیاست واشنگتن در قبال افغانستان صورت گیرد که با اعلام موضع پنتاگون مبنی بر خارج نشدن کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان ظاهرا این امر محقق شده است. کودکان افغانستانی سپر انسانی نظامیان آمریکایی عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز است. آمریکا در حالی همچنان با ادعای حمایت از حقوق بشر به ادامه حضور در افغانستان و عراق اصرار دارد که گزارش‌های منتشره ابعاد جدیدی از پیامدهای اشغالگری آمریکا را آشکار می‌سازد. چنان که یک نظامی آمریکایی در افغانستان فاش کرد که نیروهای این کشور برای یافتن تله‌های انفجاری در شهرهای این کشور از کودکان افغان استفاده می‌کردند. در حالی که آمریکا دیوان دادگستری بین المللی را به دلیل بررسی جنایات جنگی در افغانستان تحریم کرده، یک نظامی این کشور اعتراف کرد که در هنگام عملیات از کودکان بیگناه افغان برای پاکسازی کوچه ها و معابر مملو از مواد انفجاری استفاده شده است. جان امبل نظامی آمریکایی بدون پشیمانی یا ترس از مجازات در دانشکده افسری ارتش آمریکا و برای به اشتراک گذاشتن تجربیات نظامی به جنایات جنگی اعتراف کرده و میگوید کودکان افغانستانی را با پرت کردن اسباب بازی به کوچه هایی که فکر میکردیم امکان وجود تله انفجاری باشد میکشیدیم تا مطمئن شویم مسیر عاری از مواد انفجاری است. پیش از این طبق یک تحقیقات رسمی در خصوص جنایات جنگی منتسب به نظامیان استرالیا، قتل‌های رقابتی و خونخواهی در بین نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان یک امر عادی بود است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با برنامه نگاهی به مطبوعات ایران و افغانستان. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در مسیر دانایی را با هم میشنویم. خب دوستان، ظاهراً در بخش برنامه در مسیر دانایی کمی اختلال به وجود آورده، گذاشتم داخل پوشک، انشالله حتما همکاران ما یاری میکنن این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم. از این بابت از شما دوستان عذرخواهی میکنیم که وقفه‌ای به وجود آمد.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی
تا
مبدأ نسیم تا خانه بهار تا شادی و سرور تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوشحالیم که یک بار دیگه توفیق همراهی شما را داریم در برنامه در مسیر دانایی. حضور شما یعنی حضور مهربانی ها و همدلی ها. اول از همه دل و جان را تازه می کنیم در نسیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، بحث تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از دیدگاه اسلام موضوع برنامه ماست و امروز هم در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم، کارشناس مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان امروز برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
خواهر محترمی پرسیدن درباره گرایش نوجوانان به جنس مخالف و نوع برخورد با آنها لطفاً راهنمایی کنید. برادر محترمی هم گفتن پسر بچه‌ای دارم که کلاس چهارم دبستان هست، آیا در اوقات فراغت میتونم که او را سر کار بفرستم یا نه؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، عشق پدیده هیجانی و اعجاب انگیز است که بیشتر مردم جهان را درگیر خود می کند. دلباختگی و عشق برای اولین بار در دوران بلوغ احساس و معمولاً با یک نگاه شروع می شود. از این رو خاطرخواهی و تمایل به غیر همجنس در نوجوانی طبیعی است و نوجوانان با فشار زیادی برای داشتن رابطه با غیر همجنس روبرو هستند. بسیاری از آنان ساعتها درباره خاطرخواهی که حتی او را هم نمی شناسند به خیال بافی می پردازند و این خاطرخواهی را به عنوان عشق قلمداد می کنند، در حالی که این دلباختگی احساس دراز مدت و پایداری نخواهد بود. از دوران نوجوانی احساسات جنسی با تاکید بیشتری نسبت به سنین قبلی افزایش می‌یابد و نوجوانان میل شدیدی برای برقراری رابطه صمیمی و عموماً با غیر همجنس پیدا می‌کنند. البته این گرایش در پسران و دختران متفاوت است، به طوری که پسران احساسات و تمایل روابط جنسی شدیدتری دارند، با سرعت تحریک می شوند و در روابط دوستی با غیر همجنس بر جنبه های روابط جنسی تاکید می کنند، در حالی که نوجوانان دختر تمایل زیادی به نشانه های عاطفی دارند. دوره نوجوانی و جوانی پر از هیجان است، هیجاناتی که گاهی مانند افسردگی و استراب جنبه منفی دارند. برخی از مشاوران سلامت روان فرض می کنند افسردگی و استراب با گرایش به جنس مخالف ارتباط دارد. مطالعه‌ای در این زمینه نشان داده افسردگی در تعدادی از دختران و مصرف مواد مخدر در تعدادی از پسران عامل خطرناکی برای تجربه جنسی در رابطه با غیر همجنس است. در واقع برخی از نوجوانان و جوانان برای کنترل اضطراب و افسردگی به سمت برقراری رابطه با جنس مخالف رو می‌آورند و این روابط راه فراری برای آنان محسوب می‌شود.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
خب بریم سراغ سوال اول برنامه امروز و میپرسیم از استاد تراشیون. استاد سلام و درود بر شما. خواهر محترمی پیامک دادن و گفتند که درباره گرایش نوجوانان و جنس مخالف و نوع برخورد با آنها لطفاً راهنمایی کنید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. خدمت شما عرض کنم که اولین نکته اینه که بالاخره یکی از ویژگی‌های دوره نوجوانی تمایل به جنس مخالفه. به این ویژگی پاک و خوبی میتونه باشه، چون اگر این نباشه ممکنه جوانها تن به ازدواج ندن و لذا این تمایل در فرد شکل میگیره. ولی خب متاسفانه به دلیل اینکه سن ازدواج مقداری متغیر شده، سن ازدواج بالا رفته، ما ببینیم که بچه‌ها برای رسیدن به این نیازشون، به این تمایلشون، گاهی اوقات مسیر غلط گام برمی‌دارن و خب ممکنه در خارج از چارچوب‌های اخلاقی، اجتماعی، دینی ورود به این موضوع پیدا کنن که قطعا اون توصیه نمیشه، چون آسیب‌های خیلی جدی رو به دنبال داره. من بعد این رو برای مادران و پدران بزرگوار بگم، چون الان یکی از اتفاقات متاسفانه شاید نامناسبی که داره تو افکار عمومی جامعه ایجاد میشه، حتی پدر و مادرام دارن زیر بار این قضیه میرن، این که حالا اب نداره دیگه، حالا جوونه، با نسل ما که فرق میکنه، امروز اشکالی نداره این برای خودش دوستی پیدا بکنه. ولی یه خطر اینجا تهدید میکنه. اون تهدید اینه که پسرها توی ارتباط با جنس مخالفشون صرفاً دنبال یک ارتباط کلامی نیستن، بلکه اینا دنبال یک ارتباط لمسی میگردن که نه از یک حدی مثلا دست دادن شروع بشه و خدای نکرده به رفتارهای بالاخره غیر شرعی خطرناکتر و عمیق‌تری دست پیدا بکنن. و غیر از اینم نیست، حتی من حالا نمیخوام یه مقداری والدین رو نگران بکنم، ولی حتی آمارهای این رو نشون میده که یک نوجوان از دوره‌ای که به سن بلوغ میرسه تا سن حدود 25 سالگی دفعات خیلی زیاد، حالا من آمارشو دارم ولی میخوام چون نگران نشن نمیگم، که یک پسر نوجوان تفکر میکنه درباره رفتارهای جنسی با جنس مخالفش و تعداد زیاده. خب این وقتی اون فکرش اینه، تمایلش اینه، وقتی کنار یک جنس مخالف قرار بگیره فقط دنبال یک ارتباط صرفا کلامی نمیتونه باشه. اینجاست که ما میگیم خب این خطرناک میشه و آسیب رسان هم به پسر هم به طرف مقابل. خب الان که متاسفانه اتفاق افتاده، من البته یه چیزی رو باید بگیم، ما در حوزه دینی روایاتی داریم، مثلا وجود مبارک و نازنین نبی مکرم اسلام میفهمید یکی از حقوق فرزندان شما اینه که وقتی به سن ازدواج رسیدن مقدمات ازدواج اینها رو فراهم بکنی. من در همین ایام یه شهری بودم یه چند روز، خب یه آدم وقتی میره با مردم میشینه بلند میشه میبینه نگرانی ها چیه، مثلا امروز یکی از نگرانی هایی که در میان جوانان دختر و پسر ما زیاد اینو مشاهده میکردیم بحث ازدواج بود، که اینها میگفتن ما تمایل به ازدواج داریم، موانعی وجود داره. یه موقع مانع بزرگ اصلا پدر و مادرامون هستن، میگن حالا بیکاری میخوای هنوز تو این سن پایین ازدواج کنی، چرا خودت برو درس تا بخون. بعد عجیب تر این بود که بچه ها تو سن بالاتر مثلا 30-31 سال دختران و پسرای علنی به ما میگفتن، میگفتن ما نیاز الان به ازدواج داریم، ولی الان دیگه مثلا میبینیم که یه مقداری خصوصا دختر خانم ها میگفتن دیر شده. پس این آموزه دینی رو ما داریم، وقتی بچه ها به سن ازدواج میرسن باید مقدمات ازدواج رو براشون فراهم. مقدمات اینی فقط خواستگاری رفتن اومدن، من یه خواهشی واقعا از پدران و مادرانی که خصوصا فرزندان کوچیکتر، نوجوان، حتی قبل نوجوانی دارن عرض بکنم، یه موقعی پدر مادر بشینید یه ساعت دو ساعت برای آینده فرزندتون یک برنامه ریزی کنیم. من دخترم کی میخوام شوهر بدم، پسرم کی میخوام زن بدم، روی این بشینیم فکر کنیم. مثلا دختر جهیزیه، خب الان بشینیم فکر کنیم ببینیم که چطور ما میتونیم یک جهیزیه برای دخترمون در سن ازدواجش فراهم بکنیم. نه اینکه یه مرتبه این خواستگار در اومد ایداد بیداد، هیچی نداره، پول نداریم، درآمد نداریم، چیکار بکنیم. و دلیلش هم اینه، این افکار کمک به انسان میکنه که عقل معیشتی از رشد بیشتری پیدا کنه و به این سمت حرکت کنه. پس ببینید اینا میتونه یک آسیب‌های جدی باشه برای نوجوان. اما ها چی کار کرد؟ الان با این پدیده ما مواجهیم. نگاه کنید، من باز میخوام یک روایت دیگه استفاده بکنم. ما در اون روایت که از وجود مبارک باز پیامبر گرامی اسلام نقل است، که حضرت میفرمان بچه‌ها 7 سال اول سیدن، 7 سال دوم عبدن، 7 سال سوم وزیرن. یعنی در سن نوجوانی بچه‌ها وزیر میشن. وزیر یعنی چی؟ گاهی اوقات ماها میگیم وزیر به معنای مثلا مشورت، مشاوره، درسته که نه، وزیر چون از ریشه وزر میاد، این به معنای اینه که باید یک مسئولیتی رو دوشش گذاشت، پرکارش کرد. واقعا چی شده این الان بچه هامون اینجوری بیکار، بیار، پای تلویزیون، پای فیلم سینمایی، پای بازی های کامپیوتری آنچنانی؟ پس یک فعالیتش رو زیاد کنیم. دوم، تو گروه همسالان خوب قرارش بدیم. نکته سوم اینه که یکی از وظایفی که پدر و مادرم دارن بحث تربیت دیگه. تربیت یعنی چی؟ یعنی ما باید یه سری مفاهیم اعتقادی و دینی و باورهای دینی رو در بچه‌هام زیاد کنیم. ببینیم مثلا نوجوانا و جوانا معمولا حیات مذهبی رو دوست دارن. عمومی هم هست. حالا به ندرت پیش میاد یک نوجوانی دوست نداشته. اصلا ببریمش تو اون محیط، بذاریم این انس با اهل بیت بگیره. وقتی اون انس با اهل بیت گرفت، الگوش میشه حضرت ابوالفضل عباس. از اون میاد الگو گیری میکنه، نه الگوهای خدایی نکرده منفی. الگوش میشه حضرت قاسم علیه السلام، اینها میشن الگوهاشون. الگوش میشه امیرالمؤمنین علیه السلام، الگوش میشه حضرت زهرا سلام الله علیها. لذا من توصیه میکنم حتما تو محیطهای خوب دینی هم فرزندشون رو ببرن، که همینا منجر بشه به تقویت باورهای دینیشون.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
همراهان ارجمند، کارشناسان 7 تا 14 سال را بهترین سن برای کسب مهارت و سن 14 تا 21 را دوران طلایی کسب تجربه و ورود به دنیای اشتغال و خلاقیت معرفی می کنند. مسئولیت‌های کوچک و کسب مهارت در کودکی باعث مسئولیت پذیری و کسب تجربه‌های شغلی بهتر در آینده برای فرزندان خواهد شد. فرزندان نباید تا قبل از 18 سالگی برای پول درآوردن، سرگرم شدن و پر کردن اوقات فراغت تحت فشار و اجبار برای کار کردن قرار بگیرند. اما اگر کودک و نوجوان خودش تمایل به کار کردن داشته باشد، والدین می توانند با در نظر گرفتن شرایطی او را به این تجربه برسانند. نکته دیگری که باید در تجربه شغلی فرزندان توجه داشت این است که بچه ها باید در سنی تجربه شغلی داشته باشند که قدرت تصمیم گیری و تشخیص داشته و به عبارتی بتوانند شغلها را از یکدیگر تشخیص دهند. شاگردی یکی از روش های رسیدن به یک شغل خوب و پخت است. این روش باعث می شود که یا فرد وارد آن حرفه شود و آینده خوبی داشته باشد، و یا نسبت به آن کار در جامعه خام نبوده و تجربه خوبی کسب کرده باشد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
خب، میریم سوال آخر برنامه را مطرح میکنیم با استاد تراشیون. برادر محترمی پرسیدند که پسر بچه‌ای دارم که کلاس چهارم دبستان هست، آیا در اوقات فراغت او را سر کار بفرستم یا نه؟ استاد تراشیون بفرمایید پاسخ این برادر محترم را.
خوبه بفرستیم، ولی به شرط ها و شروط ها. اونجا که میفرستیم محیط کاریش محیط سالمی باشه، نکته دوم اینه که فرزند ما وقتی تو محیط کاری قرار میگیره بتونه یک فن یا مهارتی رو یاد بگیره، یعنی در توانش ولو مثلا ممکنه اولش پادویی هم بکنه، ولی بالاخره ما بدونیم این تابستون که سپری شد 4-5 تا کار رو اونجا یاد گرفت، نه 4-5 تا مهارت رو. ممکنه حتی فرزندمون مثلا توی نجاری بذاریم کار بکنه، مثلا بدونیم آخرش این مثلا میخو چکش رو خوب بلد دستش بگیره استفاده بکنه، در همین حد خوبه. ولی مثلا یکی از توصیه‌هایی که داریم اینه که بچه‌ها در کنار کارهای آموزشی و علمی و که حالا تو محیط‌های رسمی میرن یاد میگیرن، تو برخی از این محیط‌های کار سالم هم وارد بشن. و من یه خواهشم دارم از برخی کارفرماها، چون من دیدم با اوقات بزرگواران ابراز ارادتی دارن گوش میکنن این برنامه رو، چه خوبه که اوقات خود این بزرگواران یک داوطلب بشن که مثلا در تابستان یکی دو تا از این بچه‌ها رو بیارن تحت حمایت خودشون قرار بدن، یه سری کارهایی رو یاد بگیرن. اینا بالاخره آینده سازان کشور هستن، اینا فقط تو مدرسه همه چیز رو یاد نمیگیرن، اینا باید بیان وارد عرصه‌های اجتماعی بشن. به طبقا نسل قدیم ما همینطور بود. من حالا یه خاطره کوتاه و چند ثانیه‌ای هم عرض بکنم. من همین اخیراً اوایل تابستان بود برای یکی از فرزندان خودم میگفتم، میگم شما میدونید باباتون از پایه اول ابتدایی تابستونا میرفته کار میکرده و واقعا ما میرفتیم، یعنی تا سال دیپلممون دقیقا یادمونه هر سال تابستون اصلا دنبال این بودیم که کاری یه حرفه‌ای رو بریم. و وقتی مرور میکنم میبینم تو این دوران 12 ساله تو هم برنامه های تابستانی که میرفتیم محیط های کاری 3 تا حرفه رو یاد گرفتیم.
بله.
ولی میخوام عرض بکنم که نه، این نسل قدیم کار رو میکردم و واقعا هم مقایقات اگر میدیم فرزندی یا مثلا رفقامون تابستونا نمیرفتن سر کار، مثلا قاعد یه تیکه هم بهشون میداختیم که تو مثلا خیلی تیتیش مامانی، نمیدونم مامانی هستی، بچه ها باید بره کار کنه.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
سپاسگزاریم از حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون، کارشناس محترم مباحث تربیتی در حوزه کودک و نوجوان، و همچنین از شما عزیزان که امروز هم با ما همراه بودید در برنامه در مسیر دانایی. روز بر شما خوش، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن.
قرار بندگی را با هم بشنویم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
رستم از حسار مرحب.
غمت کنی آخر احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرنس زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یک و یک شما دوستان عزیز، با شما هستیم در لحظات ناب اذانگاهی. از شما بسیار متشکریم و التماس دعای خیر داریم از همه شما خوبان. سپاس خدایی را که با فرستادن کتاب ها و پیامبران خیشتن را به ما شناساند و شکر و سپاس که نعمت های خود را به ما الهام نمود و درهای علم به ربوبیت و پروردگاریش را بر ما گشود و بر اخلاص بیریا در توحید و یگانگیش راه نمایی فرمود و از کجروی و شک و دودلی در امر خود دورمان ساخت. چنان سپاسی که با آن زندگی کنیم بین کسانی که از خلقش او را سپاس گذارند، سپاسی که تاریکی های برزخ را بر ما روشن سازد و راه رستخیز را برای ما آسان کند. سپاس خدای من.
سبحان الله
هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:06:48 خواهد بود. پیری از مریدان خود پرسید: هیچ کاری و اثری از شما سر زده که سودی برای دیگری داشته باشد؟ یکی گفت: من امیر بودم، گدایی به در خانه من آمد و چیزی خواست. من جامه خود و انگشتر ملوکانه به او دادم و او را بر تخت شاهی نشاندم و خود به حلقه درویشان پیوستم. دیگری گفت: از جایی می گذشتم، یکی را گرفته بودند و می‌خواستند دستش را ببرند. من دست خود فدا کردم، اینک یک دست ندارم. پیر گفت: شما آنچه کردید در حق شخص معین کردید. مؤمن چون آفتاب و مهتاب است که منفعت او به همگان می‌رسد و کسی از او بی‌نصیب نیست. آیا چنین منفعتی از شما به خلق رسیده؟ امام حسین علیه السلام می فرمایند: برای هر غم و دردی درمان و دوایی است و جبران و درمان گناه طلب مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند می باشد.
بار الله حال من بینی و فقر و فاقه ام هم مناجات نهان را بشنوی وقت دعا هم مناجات بنده ای بس خار و تر.